ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صلیب سرخ بین المللی می گوید در آستانه زمستان رساندن کمک ها به مردم افغانستان اهمیت حیاتی دارد. یک سخنگوی این سازمان گفت
winter is coming, you know. How are they going to survive? How are people are going to cope with it?
طالبان به اعلان شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی واکنش نشان دادند. یک سخنگوی طالبان گفت
بدبختی یک جنگ 40 سال تجربه شد. دیگر این مغرضین باید ندامت کرده و از کارنامه های گذشته شان درس بگیرند.
چرا تمرینات نظامی در سرحدات افغانستان بیشتر در خاک تاجیکستان انجام می شود؟ همکار ما از بخش تاجیکستان رادیو آزادی می گوید
فکر میکنیم یک نوع هوشدار نیست هست که اونا تهدید به امنیت تاجیکستان یا مرزهای تاجیکستان تهدید به امنیت خود میدونند و به اون پاسخ خواهند گفت.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان و عزیزان گم شده را میشنوید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
قرار است دهاتن از نیروهای هوایی افغانستان از تاجیکستان به جای دیگری منتقل شوند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترکی را در نزدیکی سرحدات افغانستان اجرا کردند. 9 فرد مسلح مظنون در حمله پلیس در بلوچستان کشته شدند و اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه خبر می‌دهد. مشروع اخبار. قرار است حدود 150 تن از نیروهای هوایی افغانستان به زودی از تاجیکستان به جای دیگری منتقل شوند. این سخن را یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روزنامه دهل ابراز کرده، اما زمان دقیق انتقال آنها را مشخص نکرده است. آمریکا در ماه آگوست هنگام خروج نیروهایش از افغانستان ده تن از نیروهای هوایی و پیلوتان افغانستان را به تاجیکستان منتقل کرد تا از آنجا به آمریکا انتقال داده شوند. برخی از اعضای این نیروها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که در وضعیت دشوار در تاجیکستان به سر می‌برند. آنها می‌گویند که از ترس طالبان به افغانستان برگشتن نمی‌توانند. نیروهای روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک را در نزدیکی از سرحدات افغانستان اجرا کردند. این تمرینات دیروز به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای آمادگی در برابر تهدیدهای محتمل امنیتی از داخل خاک افغانستان انجام شد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت
با دنبال تغییرات عمیق در افغانستان در مورد راه اندازی تمرینات نظامی گسترده تصمیم گرفته شد. پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور تغییرات فاجعه بار آمده.
حکومت طالبان پیش از این اطمینان داده است که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر شود. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات روز دوشنبه با تیم اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم افغانستان برای مسابقات آمادگی کامل دارند.
امیر پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
بازی دوم تیم افغانستان در مسابقات جام 20 اوره به تاریخ 29 اکتبر یعنی روز جمعه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. ضمن مسابقات جام بازی میان افریقای جنوبی و استرالیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افریقای جنوبی با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 118 رنز کرده و 119 رنز برای تیم رقیب هدف تعیین کرده است. تیم استرالیا که اکنون بیتینگ میکند با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 7 38 رنز ساخته است. در عملیات ضد تروریسم در ایالت بلوچستان پاکستان 9 فرد مظنون کشته شدند. پلیس امروز گفت که این درگیری صبح امروز در منطقه مستونگ رخ داده است. اعلامیه می افزاید که نخست افراد مشکوک به سوی پلیس تیراندازی کردند. در انفجار هفته گذشته یک بم در این منطقه یک پلیس کشته و 19 تن دیگر زخمی شد. مسئولیت حمله امروز را کسی به دوش نگرفته، ولی مسئولیت بمبگذاری هفته گذشته را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. اردوی پاکستان در یک اعلامیه دیگر خود از کشته شدن 2 سرباز و 1 فرد مسلح در میرانشاه در وزیرستان شمالی نیز خبر می‌دهد. قماندانی مرکزی اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در حمله طیاره بی سرنشین خبر می‌دهد. جان رگزبی، یک سخنگوی این فرماندهی، گفت که عبدالحمید المطر در حمله طیاره آمریکایی بی پیلوت دیروز در شمال غرب سوریه کشته شد. او افزود که قتل المطر از توانایی القاعده برای اجرای حملات خواهد کاست. به گفته رگزبی، هیچ نشانه در مورد رسیدن تلفات به غیر نظامیان در جریان این حمله وجود ندارد. و عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت، امروز گفت که تولید گازهای مضر را تا سال 2060 به صفر کاهش می‌دهد. عربستان سعودی از جمله 100 کشور است که برای جلوگیری از تغییر اقلیم تلاش می‌کنند. شاهزاده محمد بن سلمان این مطلب را در سخنرانی خود به اولین کنفرانس عربستان سعودی که زیر عنوان ابتکار محیط زیست پاک دایر کرده ابراز داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید جامعه جهانی باید برای ختم بحران بشری در افغانستان با طالبان گفتگو کند. این کمیته وضعیت بشری کنونی در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر در این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. شرح بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از جامعه جهانی خواسته که تا با حکمت طالبان در افغانستان گفتگو کند. با گفته این کمیته بدون گفتگو با طالبان، نهادهای امدادرسان به تنهایی نمیتوانند از وقوع بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنند. پایان ناگهانی میلیاردها دلار کمک از سوی جامعه جهانی با سقوط حکمت مورد حمایت غرب و با به قدرت رسیدن طالبان در 15 ماه آگوست افغانستان را به یک بحران فرو برده. به اساس گزارش آژانس خبری رویترز، رابرت ماردینی رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که این کمیته از آن زمان در کنار سایر نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای کمک به مردم افغانستان افزایش داده است. با گفته ماردینی، تماس‌های جامعه جهانی با طالبان برای ارائه خدمات اولیه ضروری است. جامعه جهانی تا هنوز برای به رسمیت شناختن طالبان تمایل نشان نداده. رابرت ماردینی همچنان گفته که تنها با همکاری نهادهای بین المللی میتوان مشکلات افغانستان را به صورت موقت حل کرد. نجم اقبال، سخنگوی صلیب سرخ، به رادیو آزادی گفت که اگر سازمانهای امدادرسان تعهدات خود را در برابر افغانستان برآورده نسازند و برای چگونگی کمک به نیازمندان به یک راه حل موافقه نکنند، وضعیت در افغانستان از این بدتر خواهد شد.
اگر ما تعهدات را برآورده نسازیم، وضعیت بدون شک بدتر می شود. تمام این موضوع، یعنی موجودیت کمک مالی، اگر به موقع حل نشود، ما شاهد حالت بسیار بدتر از حالات فعلی خواهیم بود، زیرا این بر تمام جوانب تاثیر می گذارد. زمستان نزدیک است. ما می دانیم و شما هم می دانید که سردی هوا در افغانستان بعضاً از -7 کمتر می شود. چگونه مردم خود را نجات بدهند؟ چگونه مردم با آن سازگاری کنند؟
با گفته اقبال، با فرارسیدن زمستان و سردی هوا مشکلات مردم افغانستان چند برابر می شود، چرا که آنها نه چیزی برای سیر کردن شکمهایشان دارند و نه مواد سوختی برای گرم کردن خانه هایشان. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که صندوقی را ایجاد کرده تا به صورت مستقیم به نیازمندان در افغانستان کمک کند. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که این صندوق تنها به مدت 3 ماه می تواند مشکلات مردم افغانستان را حل کند. با گفته او، از 39 میلیون نفر در افغانستان 3 میلیون دچار سوء تغذیه اند و 18 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طالبان در واکنش به ایجاد شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی افغانستان از سوی بعضی از مقامات حکومت سابق قماندانهای جهادی گفتند که این مردم باید یک نگاه به ناکامی‌های گذشته خود بیندازند و از آن بیاموزند. عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور دیروز در صفحات فیسبوک خود در مورد تشکیل این شورا اعلامیه نشر کردند. این شورا بر مذاکرات برای رسیدن به یک توافق با طالبان تاکید دارد، اما در مورد قیام‌های نظامی هم سخن می‌گوید. از سوی دیگر حکومت طالبان می‌گوید در افغانستان دیگر جنگ خاتمه یافته و کسانی که به جنگ تهدید می‌کنند ملت به مقابل آنها می‌ایستد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان می‌گوید که پس از این هیچ کس نمی‌تواند تحت عنوان مقاومت یا کدام نام دیگر افغانستان و افغان‌ها را تهدید کند. مقام های طالبان این اظهارات را پس از اعلام شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان از سوی مقام های حکومت پیشین و فرماندهان جهادی مطرح کرده است. عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور روز گذشته در صفحات رسمی فیسبوک خود نوشتند که این شورا بعد از گفتگو با طالبان از سوی شمار از احزاب و شخصیت های سیاسی ایجاد شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان برای رسیدن به یک تفاهم روی مذاکرات با طالبان تاکید شده است، اما این هشدار نیز داده شده است که هرگاه طالبان راه صلح را نپذیرند در آن صورت آنان دست به اقدام نظامی خواهند زد. اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به ایجاد و هشدار این شورا میگوید که این افراد باید از عملکرد گذشته ایشان درس بگیرند. آقای مجاهد افزود که جنگ در افغانستان پایان یافته است، اما کسانی که خواهان جنگ هستند ملت در برابرشان قرار خواهد گرفت.
حالا دیگر هیچ فرصتی به فعالیت تخریبی و دیگر فعالیتهایشان وجود ندارد. بهتر این است که آنان هم مانند دیگر افغانها به زندگی عادیشان برگردند. حالا افغانها نفس تازه گرفتند و از جنگ رهایی یافتند. بدبختی جنگ 40 سال تجربه شد. دیگر این مغرضین که در زمانهای مختلف مردم را آزار و اذیت کردند و سبب ادامه جنگ شدند باید ندامت کرده و از کارنامه های گذشتهشان درس بگیرند.
در روز دوم آغاز به کار حکومت طالبان جبهه تحت نام مقاومت اعلام جنگ کرد و تا حال با طالبان مخالفت میکند. این جبهه تا حال در ولایت های پروان و پنجشیر چندین بار با طالبان درگیر شده است. جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم میکند که حقوق بشر را نقض کرده و یک حکومت اماشمول را شکل ندادند، چیزی که در اعلامیه شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز از آن یاد شده است. اما طالبان در واکنش به این اظهارات میگویند که آنانی که در 20 سال گذشته در افغانستان حاکم بوده و آغشته به فساد بودند دیگر در چوکات حکومت جای ندارند. هرچند شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که در ساختار این شورا احزاب سیاسی و چهره های مطرح سیاسی حضور دارند، اما در اعلامیه از یکی از آنان یادآوری نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد ایجاد این شورا با عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور صحبت کند، اما این تلاش ها نتیجه‌ای در پی نداشت. در اعلامیه منتشر شده از آدرس این شورا برخی اتهامات بر طالبان وارد شده است که گویا در کشتار مرموز نظامیان و مقام های حکومت پیشین دست دارند، اما طالبان همواره این گونه اتهام ها را رد کردند.
گزارش بود در مورد واکنش طالبان به ایجاد شورای عالی مقاومت جمهوریت اسلامی که عبدالرب رسول سیاف و عطا محمد نور در باره آن خبر دادند. یک تعدادی از قماندانان جهادی و مقامات حکومت سابق که در این شورا شاملند به کشورهای همجوار از جمله تاجیکستان فرار کرده و از آنجا به ممالک دیگر رفتند. از این افراد در تاجیکستان سر و صدا بیرون نشده و گویا حکومت تاجیکستان مانع چنین کار آنها شده است. اما خود تاجیکستان هم با حکومت طالبان بعضی عبارات غیر دوستانه را تبادله کرده است. طوری که در خبرها هم شنیدید، در مناطق سرحدی تاجیکستان اخیراً چندین تمرین نظامی قوای این کشور و روسیه و ممالک دیگر عضو پیمان امنیت مشترک صورت گرفته است. چرا این تمرینات نظامی بیشتر در تاجیکستان صورت می‌گیرد؟ در این مورد با مؤمن احمدی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی صحبت داشتیم و در آغاز از او پرسیدم که در مورد این تمرینات معلومات بدهد.
بله، تمرینی که تازه انجام شد در تمرینگاه مومیرک 15-20 کیلومتری مرز تاجیکستان با افغانستان صورت گرفت و در این تمرین نیروهای نظامی روسیه، تاجیکستان و دیگر کشورهای پیمان امنیتی دسته جمعی شرکت کردند. محل این تمرینگاه این بار به آن فرق میکرد که خیلی نزدیک به مرز افغانستان بود و در رو بروی ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان بود که طبق آخرین خبرها از منابع رادیوی آزادی که در افغانستان صحبت کردند و در مقامات انتظامی تاجیکستان، در اونجا بیشتر از 200 جنگجوی شهروندان تاجیکستان که در صف طالبان می جنگند در اونجا تجمع کردند.
کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم با افغانستان سرحدات مشترک دارند. چرا تمرکز بیشتر در تمرینات عموماً در تاجیکستان صورت میگیره؟
چند نکته مهم است که بیشتر تمرکز سر تاجیکستان میشود. اولا تاجیکستان درازترین مرز با افغانستان در میان کشورهای آسیای مرکزی دارد که این با بیش از 1400 کیلومتر میرسد. دوم، این نقطه مرزی از اون نگاه خیلی حساس است. مثلا اگر نقطه های مرزی در ازبکستان و ترکمنستان در راه همواری باشد، یعنی مثل کف دست دو طرف دیده میشود، در تاجیکستان جغرافیاش فرق میکند. در اینجا مرز خیلی دشوار نظارت است. کوه و جر و غارهای بسیار کس ناگذر و دشوار نظارت دارد که این نقطه مرزی را حساس میکند. سوم، اگر ببینید از چند سال بعد این سو در ولایت بدخشان افغانستان که هم مرز با ولایت بدخشان تاجیکستان است، نیروهای افراطی که اونها را تاجیکستان تهدید به خود میداند در اینجا بیشتر تجمع کردند. و نقطه دیگر این است که تا یک ماه اخیر مقامداران طالبان و مقامات تاجیک یک گونه بحث‌های لفظی دارند که از اون طرف هم طالبان اعلام کرد که گروه‌های استشهادی یا مرگ طلب خود را در نزدیکی‌های مرز با تاجیکستان مستقر کرده است. فکر میکنم همین تهدیدها و تجمع گروه‌های تاجیکی و ازبکی و قفقازی در نزدیکی‌های مرز با تاجیکستان روسیه و تاجیکستان در مورد انجام تمرین‌ها خیلی حساس کردند.
تو یک سوال دیگه هم پیدا میشه که با این تامینات چی پیغام را کشورهای امنیت مشترک میخواین به طالبا و به حکومت طالبا در افغانستان برسانند؟
پیام اصلی این است که روسیه و تاجیکستان پیام بدن که ما آماده جلوگیری از هر گونه حمله از خاک افغانستان هستیم. و پیام دیگر این است که روسیه به گونه واضح نشان داد که در هر صورت از یک طرف با طالبان روابط خوب نگه می‌دارد، اما از یک سو اشاره می‌کند که ما به هر صورت در طرف تاجیکستان هستیم، یعنی در هر حالت از تاجیکستان پشتیبانی خواهیم کرد. فکر می‌کنم یک نوع هشدار نیز هست که اونا از اقدام‌های احتمالی نسبت به تاجیکستان دست بکشند. و مقامدارای روس هم با صراحت گفتند که اونها تهدید به امنیت تاجیکستان یا مرزهای تاجیکستان را تهدید به امنیت خود میدونند و به اون پاسخ خواهند گفت.
صحبتی بود با مؤمن احمدی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شرکت برشنای افغانستان اطمینان می‌دهد که ناوقت امروز برق کابل و ولایات مسیران دوباره وصل می‌شود. احمد مسعود نگزاد مسئول مطبوعاتی شرکت برشنا برادی آزادی گفت کارمندان فنی در ساحه مصروف کارند و برای وصل دوباره تلاش می‌کنند. مسئولان شرکت برشنا شام روز پنجشنبه از منهدم شدن یک پایه برق در قلعه مرادبیگ ولسوالی شکردره کابل خبر دادند. در همین حال وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت چند تن به ظن دست داشتن در انفجار پایه برق خبر داده و از تامین امنیت پایه های برق اطمینان می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان کابل می گویند از دو شبانه روز به این طرف برق ندارند و در تاریکی بسر می برند. آنان می گویند آغاز دوباره منهدمسازی پایه های برق و نگرانی آنان افزوده و از حکومت طالبان می خواهند جلو تکرار این کار را بگیرند. مسعود و حاجی غلام دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند
تقریبا دو روز است که ما برق نداریم، وضع اقتصاد ضعیف است، تیل قیمت از جنی طور کسی روشن کردن نمیتونه، برقا مشکلات است. تا چه وقت این رقم خواد بودم ایشد ما در مشکلات مواجه استیم، از یک طرف زمستان، از دیگر طرف بیبرقی، از دیگر طرف خانک.
دو روز و دو شب شد که برق نداریم. مشکل خوره پایه را چپا کده، برق نیست. تاریکیش دیگه حالی گازم با اسمان بالا شده، کس خریده نمیتونه. دیگه که برق نباشه کلی اولس داره تکلیف است.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که یک پایه برق وارداتی با استفاده از مواد انفجاری در ساحه قلعه مرادبیک ولسوالی شکرداره کابل تخریب شده است. شرکت برشنا افغانستان به باشندگان کابل و ولایت مسیر برق وارداتی اطمینان می‌دهد که تا پایان امروز لاین برق وصل شده و برق جریان پیدا می‌کند. احمد مسعود نگزاد مسئول مطبوعاتی این شرکت بر رادیو آزادی گفت:
"تمام وظیفه جریان داره، ان شاء الله ختم امروز یک شرکت لاین وارداتی 220 کیلووات پس دوباره وصل خواهد شد."
آقای نگزاد از نهادهای امنیتی و مردم افغانستان خواست تا در تامین امنیت پایه‌های برق با این شرکت همکاری کرده و نگذارند که در آینده چنین رویداد تکرار شود. چند روز پیش نیز برق کابل با اثر عارضه فنی در یکی از پایه‌های برق وارداتی در ساحه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان قطع شد. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در پیوند با قضیه انفجار پایه برق چند تن را بازداشت کرده و تحقیقات از آنان جریان دارد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخل حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که در آینده چنین رویداد تکرار نخواهد شد.
ما در جاهایی که از او جاها پایه برق تیر میشه در اونجاها کوشش میکنیم که فعالیت‌های استخباراتی با کمک و همکاری مردمی منطقه کار کنیم که انشالله باز هم تو یک حادثه واقع نشود.
آقای خوستی گفت که حکومت در این زمینه جدی است و اجازه نمی‌دهد تا پس از این افراد دست به منفجر ساختن پایه‌های برق بزنند. این در حالی است که پیش از حکومت طالبان نیز بیش از 30 پایه برق وارداتی در بخش‌های مختلف کشور منهدم شده و مردم کابل و شماری از ولایت‌ها برای روزها و شب‌ها از انرژی برق محروم بودند. این مسئله نگرانی مردم را برانگیخته بود و حکومت را متهم بر ناتوانی در تامین امنیت پایه‌های برق کردند. با اساس معلومات شرکت برشنا در حال حاضر 77% برق افغانستان از طریق برق وارداتی کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران و بقیه آن از منابع داخلی تامین می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
معاون وزارت انکشاف دهات حکومت پیشین افغانستان میگوید طالبان 28 تن از رئیسان این وزارت را از کار برکنار کردند. پوپل حبیبی گفته که افراد برکنار شده از کادرهای حرفه‌ای بوده و با شفافیت کامل در این وزارتخانه استخدام شده بودند. آقای حبیبی در حال این نگرانی را ابراز میکند که کار چندین پروژه به ارزش 200 میلیون دلار در روستاهای افغانستان نیمه تمام مانده و اگر کارهایشان از سر گرفته نشود در بارانها و سیلابهای زمستان امسال تخریب خواهند شد. گروه طالبان در این باره اظهار نظر نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عدم توجه حکومت طالبان به معیارها و شرایط استخدام در بستهای مسلکی و کادری انتقادهای را برانگیخته است. تاکنون درصد بلندی از افرادی که توسط حکومت طالبان به کار گرفته شدند چه در بستهای بالا و چه پایین اعضای طالبان و یا هم از نزدیکان این گروه بودند. اما هر مقام حکومت طالبان میگوید افراد انگشت شماری از آنان در وزارتخانه ها جذب شدند، ادعایی که پرسش برانگیز است. به تازگی پوپل حبیبی معین وزارت انکشاف دهات در حکومت پیشین ادعا کرده که رهبری جدید این وزارت رئیسان 28 ولایت را برکنار کرده است. آقای حبیبی به رادیو آزادی گفته این افراد از کادرهای حرفه‌ای بودند و اخراج آنها مانع اجرای پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد.
نیمه کار پروژه چه تقریبا؟
پروژه‌های نیمه کار که بیش از 200 میلیون دلار ارزش دارد و کارهایشان از 20 تا 80 درصد پیش رفته است، سروی دیزاین و تمام دیگر کارهای این پروژه‌ها را این افراد میکردند. در چنین شرایط تغییر آنها فاجعه بار است، زیرا فرد تازه وارد به این مسائل آشنا نیست و همچنین شرایط تمویل کنندگان را درک نمی کند، ضمن اینکه حتی این پروژه ها نیمه تمام هم قابل اجرا نیستند.
رادیو آزادی با برخی از رئیسان برکنار شده توسط حکومت طالبان تماس گرفت، اما آنها از ترس ایجاد مشکل برایشان صحبت نکردند. معاون وزارت انکشاف دهات در حکومت پیشین همچنان از سرنوشت پروژه‌های نیمه تمام ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید اگر طالبان تمویل کنندگان را برای ادامه کار روی بخش‌های ناتمام این پروژه‌ها متقاعد نکنند، احتمال می‌رود در باران‌ها و سیلاب‌های زمستان پیش رو تخریب شوند. اعضای دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان با آنکه وعده دادند که در این مورد اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند، اما از اظهار نظر خودداری کردند. پیش از این نیز مقامات طالبان به دلیل تغییر تبدیلی‌ها و برکناری افراد متخصص مورد انتقاد قرار گرفته بودند، از جمله جایگزینی یک لیسانس به جای دکتر در بسته ریاست پوهنتون کابل. پس از انتقادهای شدید بر مقرری‌های طالبان، مقام‌های این گروه وعده سپردند که این مشکل را حل خواهند کرد، اما تا کنون در این باره تصمیم جدی گرفته نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در جریان تظاهرات حزب تحریک لبیک در پاکستان تا کنون دست کم 4 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. معترضان در این تظاهرات خواهان رهایی رهبر حبس شده خود و اخراج سفیر فرانسه از این کشورند. رهبر تحریک در جریان تظاهرات در ماه نوامبر سال 2020 در اعتراضات علیه نشر کارتون‌های پیامبر اسلام در فرانسه بازداشت شد. مهناز نوری با جزئیات بیشتر.
هزاران اعتراض کننده در پاکستان با شعارهای جهت آزادی رهبر حزب تحریک لبیک، این معترضان خشمگین راهپیمایی را از لاهور آغاز کردند و به سوی اسلام آباد پایتخت پاکستان در حرکتند. خشونت در این تظاهرات اسلامگرایان باعث شد چندین کشته و زخمی بر جا بگذارد. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که هزاران اسلامگرا تظاهراتشان را از لاهور به سمت اسلام آباد آغاز کردند و از دولت خواستار آزادی سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک شدند. رضوی در سال 2020 در تظاهرات علیه فرانسه به دلیل انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام بازداشت شد. پاکستان نیروهای پلیس و شبه نظامیان این کشور را برای جلوگیری از خروج معترضان از لاهور گماشته است. مسئولان نیز خدمات تلفن همراه را در بخش‌های از لاهور به حالت تعلیق درآوردند و جاده‌ها را مسدود کردند. گواهان رویداد می‌گویند که پس از تلاش پلیس برای توقف این تظاهرات وضعیت بدتر شد. محمد بلال یکی از این معترضان می‌گوید:
خواسته ما از دولت این است که سفیر فرانسه را اخراج کند، رهبر ما سعد رضوی را فورا آزاد کند و هر چه زودتر خواسته های رهبران ما را عملی کند.
این تظاهرات زندگی مردم عادی را نیست در بخش‌هایی از لاهور مختل کرده. تحریک لبیک گفته که آنان به گونه صلح‌آمیز تظاهرات می‌کردند، اما پلیس ناگهان دست به شلیک گلوله‌ها و استفاده از گاز اشک‌آور زد. ساجد سیفی سخنگوی تحریک لبیک پاکستان پلیس و نیروهای شبه نظامی را مسئول آغاز این خشونت‌ها می‌داند. او افزود که در نتیجه این برخورد پلیس دست کم 2 اعتراض کننده کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. با گفته آقای سیفی برخی هم به دلیل استفاده از گاز اشک‌آور با مشکل تنفسی گرفتار شدند. سیفی ادعا کرد که پلیس به آنان اجازه انتقال زخمیان را به شفاخانه نمی‌دهد. گواهان می‌گوید که معترضان همچنان به سمت بزرگراه منتهی به اسلام آباد در حال حرکت بودند. مقام‌های رسمی هرچند درباره این ادعا چیز نگفته، اما رنا عارف سخنگوی پلیس تایید کرده که دو تن از سربازان پلیس در این تظاهرات کشته شدند و یک تن دیگر در نتیجه پرتاب سنگ توسط معترضان زخمی شده است. کانتینرهای حمل و نقل نیز برای مسدود کردن بزرگراه اصلی اسلام آباد و جاده های اطراف به منظور جلوگیری از ورود معترضان از دیگر شهرها و روستاهای نزدیک به پایتخت آورده شده است. لاهور در 350 کیلومتری اسلام آباد واقع شده و بیشتر شرکت کنندگان در راهپیمایی در حال پیاده روی هستند.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
قرار از دهاتن از نیروهای هوایی افغانستان به زودی از تاجکستان به جای دیگر منتقل شوند. نیروهای روسیه و تاجکستان تمرینات مشترک را در نزدیکی سرحدات افغانستان اجرا کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات روز دوشنبه با تیم اسکاتلند روبرو می شود. ضمن مسابقات جام، بازی میان تیم آفریقای جنوبی و استرالیا در ابوظبی جریان دارد. تیم آفریقای جنوبی 119 رنز برای تیم رقیب هدف تعیین کرده است. تیم استرالیا که اکنون بیتینگ می کند با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 15 76 رنز ساخته است. 9 فرد مسلح مظنون در حمله پلیس در بلوچستان پاکستان کشته شدند. اردوی آمریکا از کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه خبر می‌دهد. و عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت امروز گفت که تولید گازهای مضر را تا سال 2060 به صفر کاهش می‌دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. تا لحظات بعد برنامه عزیزان گم شده را می شنوید، اما پیش از آن برنامه هوای تازه برای جوانان آماده نشر است.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضن جوانان در یک رشته درس می خوانند، تحصیل می کنند و در یک رشته دیگر کار می کنند. این که جوانان در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد گزارش را برای شما تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان ترینر در امور کاریابی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعضی جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک جوانان را با چالش‌های زیاد روبرو می‌سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می‌مانند. جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی کند.
بر ما بسیار سخت است، چون ما در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگه و دو چیز بسیار متضاد از همدیگر و این بر من مشکل ساز است و من نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگه این بر من یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی بر کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره، یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شود و چگونه استفاده شود که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه.